أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به آیه اوفو بالعقود بود، استدلال شد به این آیه شریفه و لزوم عقد. گفتیم که اگر اوفو بالعقود ارشاد باشد به این که وفا کنید به عقد، یعنی عقد رو اتمام کنید، به پایان ببرید عقد را، یعنی فسخ نکنید، این می شود ارشاد به لزوم. لا تفسخ العقود و استدلال به این آیه بر لزوم بلا اشکال خواهد بود. وفاء حقیقی به عقد هم همین است که انسان عقد را فسخ نکند، چون وفاء مرحوم محقق اصفهانی تحقیقی کرده است، فرموده است وفا ضد قدر است. وفا ضد قدر است، قدر با غیم. فلم نغادر منهم احدا ای لم نترک منهم احدا. محقق اصفهانی این را فرمود تا بعد برسیم به مطالب دیگر. اجازه بفرمایید. میگویند لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، ای لا یترکو صغیرتن ولا کبیرتن. درهمون وافی، ای درهمون تام. او فلن الکی یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل ای اتم لنا الکیل. غدیر در مقابل وفا قدر است، ولذا به غدیر میگن غدیر، چون سیل که می آید آب در غدیر را رها می کند و می رود، ولذا به آبی که جمع می شود در یک جایی گودالی، اون گودال رو میگن غدیر. لأن السیل یترک الماء فی هذا المکان و یذهب. پس غدر به معنای ترک شد، وفا در مقابل غدر به معنای اتمام، ولذا محقق اصفهانی فرمود وفاء حقیقی یعنی اتمام عقد به عدم فسخه. خب ما عرض کردیم ظاهر آیه امر به وفاء عملی، وفاء عملی به عقد. وفاء حقیقی یعنی پر کردن عقد، به پایان رساندن عقد در مقابل غدر، این خلاف متفاهم عرفی است. امر به وفاء به عقد ظاهرش این است که امر می‌کند به وفاء عملی، شبیه امر به وفاء به وعد، امر به وفاء به شرط، امر به وفاء به عهد. ولذا کسی که مقتضای عقد را انجام ندهد میگن لم یفه به عقده، یعنی وفاء عملی نکرد به عهدش. پس به نظر ما اوفو بالعقود یعنی امر به وفاء عملی به عهد، نه امر به وفاء حقیقی به معنای عدم الفرق. این خلاف ظاهر است. وفا به معنای حقیقی آن به معنای اتمام است ضد قدر، و وفا حقیقی ممکن است به معنای عدم الفصل باشد، اما متفاهم عرفی از امر به وفا امر به وفا عملی است. وفا در مقابل قدر است. قدر یعنی ترک وفا یعنی اتم بر. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. پس ظاهر آیه اوفو بالعقود عرفاً امر به وفا حقیقی به معنای اتمام عقد نیست، چون کسی که ترک بکند عمل به مقتضای عقد را اون بهش میگه لم یفه به عقده، ولذا اوفو بالعقود به نظر ما ظاهر است در امر به وفا عملی، نه امر به وفا حقیقی در مقابل قدر که وفاء حقیقی به حق یعنی اتمام العهد، عدم و فسخ العهد. این عرفی نیست. این مطلبی بود که جلسه قبل هم اجمالا بیان کردیم. پس ظاهر آیه اوفو بالعقود شد امر به وفاء عملی به حق. حالا ظاهر آیینه اگر کسی فسخ نکند عقدی را ولی هیچ ترتیب اثر عملی ندهد، عرف نمیگوید وفا به عقده. ولذا ظاهر وفا وفا حقیقی نیست، وفا عملی. حالا محقق ایروانی همینجا حالا که دیده معنای اوفو بالعقود امر به وفاء عملی به عقد است، اشکال کرد، فرموده است که وفاء عملی در جایی معنا دارد که من ملتزم بشوم به یک عمل و اون عمل را ترک کنم. اینجا میگویند چرا وفاء عملی نکردی به این عقد؟ اوفو بالعقود یعنی وفاء عملی کنید به عقد خودتان، در صورتی این معنا دارد که عقد متضمن تعهد به عمل باشد، ولی در بیع که مجرد تملیک و تملک است، خالی از هر گونه تعهدی به عمل هست، معنا ندارد امر به وفاء عملی به بیع. این اشکال مرحوم ایروانی که در جلد یک صفحه 81 بیان شده به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه عرفاً در موردی که عقد بر یک نتیجه‌ای واقع می شود، وفاء به آن یعنی ترتیب آثار آن، وفاء به عقد نکاح یعنی ترتیب آثار اولی نکاح، یعنی زن تمکین بکند از شوهر. وفاء عملی به مالک شدن مشتری نسبت به مبیع، یعنی آقای بای آثار عملی مالک بودن مشتری را وار کن. این متفاهم عرفی است و شاهدش هم روایت صحیحه است که در باب مکاتبه بود که قبلا بیان کردیم در ابواب العتق در جلد 23 وسائل الشیعه روایت معتبری بود که پسری کمک کرد به همسر پدرش، همسر پدرش عمه بود، پدرش عبد بود، این پسر گفت ایتها الامه المکاتبه، من کمک می کنم به اقساط مکاتبه تو تا آزاد بشی، ولی من می دانم اگر تو آزاد شدی حق خیار داری نسبت به ازدواجت با پدر من، میشی حره، حره نسبت به ازدواج با عبد حق خیار دارد، من به تو کمک می کنم به شرط ان لا یکون لک الخیار. اونجا حضرت فرمود المسلمون عند شروطهم لیس لهم خیار، خیار ندارد، المسلمون عند شروطهم. خب المسلمون عند شروطهم یعنی عند شرطه، یعنی یفی به شرطه، المسلمون عند شروطهم یعنی المسلمون یفی به شرطه. پس وفا در شرط عدم الخیار چطور معنا پیدا می کند؟ با شرط ان لا یکون الخیار شرط نتیجه است. وفا به این شرط نتیجه چه معنایی دارد؟ این ترتیب آثار این شرط و نتیجه. المسلمون عند شروطهم را حضرت تطبیق کرد بر شرط عدم الخیار. المسلمون عند شروطهم کاملا روشن، یعنی المسلمون یجب علیهم الوفا به شروطهم. خب وفا به شرط در این شرط عدم الخیار غیر از ترتیب آثار چیز دیگری؟ خب همین اوفو بالعقود هم همینه. اوفو بالعقود یعنی ترتیب آثار عقد بیع، یعنی آقای بایع تو اعتبار کردی مشتری مالک باشد، ترتیب آثار بده به مالک بودن مشتری. مرحوم ایروانی فرموده است این اشکال ما که اوفو بالعقود عقد البیع را شامل نمی شود، تنها اشکال صحیح به استدلال به این آیه اوفو بالعقود است و الا اشکال های دیگر قابل جواب است. ما قبل از این که اشکال های دیگر را که مرحوم ایروانی مطرح کرده است کنیم، این رو تأکید می کنیم که این اشکال مرحوم ایروانی که در عقد البیع که عقد تملیکی است امر به وفا معنا ندارد، هم خلاف ظاهر روایات است و هم بنابر مبنای مشهور که معتقدند که عقد البیع دارای شرطهای ضمنی. درسته میگه بعت کتاب به الف تومان، ولی شرط ضمنی این است که من تسلیم میکنم مبیع را. مشتری هم شرط ضمنی است که ثمن را تسلیم میکند به لحاظ این شرط های ضمنی که مسلم مصداق اوفو بالعقود هست. حتی مرحوم ایروانی هم دیگر نمیتواند اشکال کند، چون خود عقد بیع به عنوان تملیک ممکن است مشمول اوفو بالعقود نباشد، که البته ما این هم قبول نداریم، معتقدیم مشمول اوفو بالعقود است، ولی برفرض اشکال ایروانی وارد باشد نسبت به شرطهای ضمنی در عقد البیع که این اشکال وارد نیست، چون شرط ضمنی در عقد البیع متضمن التزام به تسلیم مبیع از جانب بایع و تسلیم ثمن از جانب مشتری، و لذا به این اعتبار شکی در شمول اوفو بالعقود نسبت به عقد البیع باقی نخواهد ماند. این عقد
این عقد الدین متضمن التزام به تسلیم مبیع و تسلیم ثمن از جانب مشتری است. این میگه به این عقد وفا کن. بالاخره این مجموع قابل وفا هست. خب حالا مرحوم ایروانی فرموده است که این اشکال ما اشکال صحیحی است، ولی اشکال دیگری هست که اون اشکال ناوارده. اون اشکال چیست؟ ایشان فرموده است ممکن است کسی اشکال بکنه، بگه اوفو بالعقود موضوعش عقد موجود است و بعد از فسخ بایع در بیع معاتات مشکوک است که هل العقد موجود ام منحل، شاید بایع حق فسخ داشته باشد و بعد از این که فسخ کرد دیگر عقد منحل باشد. اگر بایع حق فسخ داشت در بیع معاتات و گفت فسخته دیگه عقد باقی نیست و موضوع اوفو بالعقود عقد موجود است. اوفو بالعقد یعنی اوفو بالعقد الموجود، نه اوفو بالعقد الزائل. شک میکنیم بعد از فسخ بایع عقد موجود است یا موجود نیست، تمسک به اوفو بالعقود تمسک به آن در شبهه مصداقیه می شود. این اشکالی است که مرحوم ایروانی مطرح کرده و بعد جواب داده. فرموده که موضوع اوفو بالعقود کدوم عقد و الا عقد به عنوان عقد انشائی که فعل بایع و مشتری آری الوجود است ولا بقا علیه. یک آن انسان عقد میبندد تمام میشود. اصلا عقد در مواردی که فسخ هم نکنید بقا ندارد. عقد یک وجودی است که آنن ما حادث میشود و بعد از تمام شدن ایجاب و قبول منعدم می شود. معنا ندارد بگید موضوع اوفو بالعقود عقد موجود است. موضوع اوفو بالعقود وجود حدوثی عقد است. اذا حدث عقد بینکم فیجب علیکم الوفاء به. موضوع حدوث العقد است و لذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود. اوفو بالعقود موضوعش حدوث العقد است که در بیع معاتات عقد حادث شده. بعد ایشان فرموده است اوفو بالعقود، اوفو بالعقود می گوید به این عقد وفا کنید. اگر نبود این اشکال که ما میگوییم بی عقد تملیکی ولا وفا علیه، اگر نبود این اشکال که تمسک به عام در شبهه مصداقیت، این اشکال درست نبود. مگر شما بگید مراد از عقد تعهد نفسانی نه عقد انشائی. بله تعهد نفسانی حدوث و بقا داره. ممکنه شبهه بکنن که اوفو بالعقود ای اوفو بالعهد نفسانی و عهد نفسانی بعد از فسخ دیگر باقی نیست، ولی ظاهر کلام ایروانی اینه که روشنه براش که عقد به معنای عهد نفسانی نیست، اون تعهد قلبی موضوع باشد برای اوفو بالعقود. این خلاف ظاهر است. اگر موضوع اوفو بالعقود اون التزام نفسانی و تعهد قلبی بود، حق داشت کسی بگوید بعد از فسخ بایع دیگه تعهد قلبی در کار نیست، تو فسخ کرد. ولیکن موضوع اوفو بالعقود عقد است، عقد ظاهر است در اون عقد انشائی که آنی الوجود است و لا بقا له. ظاهر عقد عهد نفسانی نیست که بگید حدوث و بقا دارد و بعد از فسخ بایع دیگر عهد نفسانی باقی نیست، نه، عقد یعنی عقد انشائی آنی الحدوث است و لا بقا له، و همین وجود حدوثی عقد موضوع است برای وجوب الوفا الالعبد، این فرمایش مرحوم ایروانی. این فرمایش مرحوم ایروانی رو مرحوم نائینی هم در کتاب البیع مطرح کرده، جلد یک صفحه 181. مرحوم ایروانی مرحوم نائینی تقریبش اینه، میگه اگر موضوع در اوفو بالعقود اسم مصدر بود حق داشتید اشکال بکنید که آقا عقد به معنای اسم مصدری بعد از فسخ بایع مشکوک الوجود مشکوک البقاء است. اوفو بالعقود در مورد بیع معاتات که بایع فسخ میکنه کی میگه عقد هست؟ شاید عقد با فسخ از بین رفت، ولی نائینی فرمود ظاهر عقد معنای مصدری است، قرارداد بستن است عقد، نه قرارداد. عقد به معنای قرارداد نیست، عقد یعنی قرارداد بستن است. قرارداد بستن بقا نداره، فقط حدوث داره. ایجاب و قبول قرارداد بستن، اون موضوع است برای اوفو. موضوع اوفو قرارداد نیست، عقده نیست، عقد است. اگه میگفتن عقده این قرارداد، بعد از فسخ بایع معلوم نبود دیگه قرارداد باقی باشه، اما موضوع اوفو بالعقود قرارداد نیست. اگه موضوع قرارداد بود میگفت عقده، موضوع اوفو بالعقود عقد است. عقد معنای مصدری است، یعنی قرارداد بستن. قرارداد بستن که بقا توش نیست، همش حدوثه. و یقینا در بیع معاتات قرارداد بستن بین بایع و مشتری حادث شد و این موضوع است برای وجوب بقا. ولذا مرحوم نائینی هم به این شکل از اشکال این که بعد از فسخ بایع شاید عقد باقی نباشد و دیگه تمسک به اوفو بالعقود تمسک به آن در شبهه مصداقی خواهد بود، اینطور جواب داده. این خلاصه کلمات بزرگان در مقام. ببینیم آیا این مطالب درسته یا نه. وفا عملی به قرارداد بستن، ترتیب آثار قرارداد بستن. به نظر ما این فرمایش مرحوم نائینی که عقد معنای مصدری است که خلاف ظاهر، ظاهر عقد معنای اسم مصدری است. اوفو بالعقد عرفا یعنی به قرارداد عمل کنید. او فرق می کند با اینکه بگه اذا تعاقدتم فیجب علیکم الوفا، اونجا معنای مصدری است، اما ظاهر عقد عرفا میگن این قرار عقد، این عقد این قرارداد. ولذا حمل عقد به معنای قرارداد بستن یا خلاف ظاهره یا لاعقل دلیل ندارد، باید شما اثبات کنید که عقد به معنای عقد بستن است. چون اگر استدلالتون متوقف بود بر این که عقد به معنای مصدر باشه، اثبات این که معنای عقد معنای مصدری است کار مشکلی است. چه میدانید؟ شاید معنای اسم مصدری باشد. اجمال برای نائینی مضره، برای اینکه شما باید اثبات کنید که عقد معنای مصدری است و حدوث عقد موضوع است برای وجوب وفا، تو باید استدلال کنید. و الا اگر احتمال بدید که عقد معنای اسم مصدری موضوع وجوب وفاه، تمسک به آن در شبهه مصداقیه میشه. شاید تمسک به آن در شبهه مصداقیه باشد هم کار را خراب میکند، چون شاید باطل باشد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شاید تمسته که با هم در شبه مصداقیه باشد، یعنی شاید باطل باشد. نه، احتمال بطلان استدلال رو که بدیم کافی. شما باید اثبات کنید عقد معنای مصدری، و این هیچ ظهوری ندارد. عقد اگر نگیم ظاهر است در معنای اسم مصدری، لااقل مجمله. و اگر مجمل بود، شاید فی علم الله عقد معنای اسم مصدری باشد. به قرارداد عمل کنید، و عرفاً شما میگید اگر قرارداد اسم مصدر باشد، بعد از فسخ مایع میشه مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه، و عرفاً دیگر قرارداد بعد از فسخ مایع ممکن است باقی نباشد، چون ممکن است فسخ مایع نافذ باشد. اما فرمایش مرحوم ایروانی که فرمود، و همینطور مرحوم نائینی هم اشاره کرد که موضوع اوفو بالعقود حدود العقد، یک لازمه‌ای داره این حرف که بعید میدونم آیون ملتزم بشن، و اون اینه که در موارد حق الخیار، آقا خانه اش را فروخت به شما، قبل از این که متفرق بشید گفت پشیمان شدم، خانه رو پس گرفت. هر روز که میاد از اداره وارد این خانه میشه، شما همسایشی بهش میگی امروز چند بار غدر کردی، به قول مرحوم محقق اصفهانی چند بار ضد وفا عمل کردی. شما در جواب بگید که دو بار، یک بار زور که آمدم منزل، یک بار هم شب که آمدم منزل. تا آخر عمر این بایع بدبخت که بر اساس مجوز شارع که البیعان بالخیار مالم یفترقا اعمال خیار کرد، بگید دائما داره خلاف وفاء به عقد انجام میدهد، البته مجاز است، دائما دارد خلف وفاء، تخلف میکند از وفاء به عقد، ولیکن تخلف مجاز عرفی که شما 30 سال قبل اگر اعمال خیار مجلس کردید و این خانه رو که فروخته بودید به همسایتون پس گرفتید، تا آخر عمر هر تصرفی که در این مبنی میکنید بگن انت تقدر، انت الیوم خالفت الوفاء بالعقد، اليوم خالفت الوفاء بالعقد مرتين، فردا که شد 3 بار داخل خانه که شد میگه اليوم خالفت الوفاء 3 مرات. این عرفیه، عرفی نمیگه. چرا؟ چون امروز تحویل نمی دهید این خانه را به بایع. انحلالی است، وفاء عملی انحلالی است. و الا لازمش اینه اگر بای روز اول کانه رو تحویل نداد دیگه بگه تا آخر اون من ترک کردم وفا را، دیگه آوسترم گذشته. امروز وفا، بله وفا. اگر کسی خانه رو تحویل نده به مشتری و اعمال خیار هم نتونه بکنه، هر روز که تو خونه نشسته داره تخلف میکنه از وفای بعد. اون کسی که تخلف کرد، تخلف نکرد، تحویل داد که بحثی نیست. وفا به اینه که در اختیار او باشد که هست. من که اشکال شما رو نمیفهمم. کلام در اینه اگر فرض کنید در عقد اجاره اگر کسی اجیر شد بر یک عملی یک ساله، بعدید مقبول فرض کرد، هر روز که نمیره سر اون کار میگن تو خالف و عقدک مخالفتن جایده، خلاف قرارداد عمل میکنی. میگه بابا من قرارداد رو روز اول الغا کردم، قانون گذار هم الغا این قرارداد را از من پذیرفت. دیگه معنا نداره تو هر روز بیایی تلفن الو امروز نیامدی سر کار، نه نیامدم، امروز تخلف کردی از وفاء به عهد. کدوم عهد بابا؟ همون روز اول که فهمیدم مقبولم عقد را به هم زدم. کدوم عرف میاد میگه نه امروز تخلف میکردی از وفاء به عهد، ولیکن مباح بود بر تو این کار. فردا که شد باز تلفن بزنه امروز هم تخلف کردی از وفاء به عهد، ولی مجازی. میگه بیکاری؟ میگه نه بیکار نیستم، میخوام این مطلب علمی تثبیت بشه که حدوث عقد موضوع است برا وفا. این اگر حدوث عقد موضوع بود برا وفا، عقد حادث بود، یک آن عقد حادث وقت اجاره. باید بگیم این آقا بعد از فسخ هم هر آنی که ترک می کند وفا را عرفاً میگن خالف یخالف لا یزال یخالف الوفا به عقده، در حالی که عرف اینجور نمیگوید. خب اگر شما در عقد قبول دارید که عرف نسبت به این اجیر که اعمال فسخ کرد به خاطر خیار قبل دیگه هر روز که سر کار نمی رود، نمیگه که هازل آزل آزل آزا دائما یخالف و عقد الاجاره، ولیکن تخلف او عن عقد الاجاره تخلف مجاز. عرف اینو نمیگه. وقتی عرف اینو نمیگه در حالی که طبق نظر مرحوم ایروانی و مرحوم نانی باید بگه، یا چیزی با هم جمع میشه. از نظر مرحوم ایروانی و نانی حدوث عقد موضوع است برا وفا. حالا یک جا وفا به عقد واجبه در عقد لازم، یک جا وفا به عقد حرامه مثل عقد بر فعل حرام، یک جا وفا به عقد نه واجبه نه حرام مثل همین اجیری که مقبول شد اجاره را فرق می کنن. این وفاش به عقد نه واجب است نه، ولی باید شما بگید، شما هر روز دارید بگید انت تخالف انت تتخلف عن الوفاء بالعقد، اونم مجبور سکوت کنه بگه بله شما درست میگید، من هر روز دارم تخلف میکنم از وفاء بالعقد، ولیکن مجوز را از قانونگذار گرفتم، در حالی که عرف اینطور نمیگه. عرف میگه دیگر عقدی نماند، با منحل شد عقل. وقتی عقلی نمان دیگه معنا نداره بگی شما وفا نمی کنی به این. به نظر ما فرض اینه حدوثش، خب اگر حدوثش رو فقط از بین برد و دیگه بحث وفاء به هم مطرح نیست، خب شاید در بیع فضولی هم فقط بایه حدوث بیع رو از بین برد. چه میدانی؟ فرض اینه ما میخواییم به اوفو به العقود تمسک کنیم، بعد از فقط بایه بگیم شاید فقط بایه نافذ باشد، ولی اطلاق اوفو به العقود مرجع ما. اگر بنا باشه که موضوع عقد مشکل پیدا کند با فقط، شاید فقط نافذ بود و موضوع عقد مشکل پیدا کرد. بحث در این است که حدود تکوینن قابل از بین بردن نیست، اعتباراً ممکن است بگوییم الغا کردیم. به هر حال سؤال اینه، اینها خیلی دخیل نیست در بحث، سؤال اینه اگر فسخ نافذ باشد مثل اون فسخ عجیر مقبول، آیا شما به خودتون اجازه میدید هر روز دن بزنید به این عجیر؟ بگید ایها العجیر انت تتخلف عن عقد الاجاره ولكنک مجاز فی ذلك. فرد چی صدق میکنه آرسانی؟ یا اون کارگر میگه بابا خدا خیرت بده کدوم قرار داد؟ اون قرار داد رو به هم زدیم رفت. اگر اینجوریه پس موضوع عفو العقود میشه قرار دادی که به هم نخورده است. حالا فوقش شما بگویید اوفو بالعقود قرار دادی است که عرفاً منحل نشده است، خب اون وقت عقد غیر منحل عرفاً، خب در موردی در مورد بیع معاتات، خوب بگید آقا بیع معاتات بعد از فسخ بایه عقد غیر منحل عرفی هست. نگفتن عقد غیر منحل شرعی، که عقد غیر منحل عرفی، و این عقد غیر منحل عرفی در بیع معاتات مشکل حل میشه، چون میگیم عقدی است که لم ينحل عرفا و موضوعات برای وجوب وفا شرعا کشف میکنیم، پس غیر منحل شرعا هم هست. اما جایی که عقد احتمال میدیم بعد از فسق بایه عرفا هم منحل باشد، مثلا احتمال میدیم که عرف هم در این مورد خیار قائل باشد، مثل این که به یک مستأجر گفتیم ما این خانه رو به تو اجاره میدیم به شرط اینکه تلفن به خارج کشور نزنی. یک بار زنگ زد به خارج کشور، نمیدونیم عرف اینجا چی میگه. عرف میگه دیگه هم بنا نداره زنگ بزنه، میگه اصلا برو صفر رو ببند دیگه، آقا اشتباه شد برو صفر رو ببند دیگه، آخرش اینه. آیا اینجوره یا نه شما میگی که به من ربطی نداره، تخلف کردی از شر، اجاره رو فسخ میکنم برو بیرون. روشن نیست که عرف تو این موارد چه میکنه؟ به صرف یک بار تخلف آیا میاد میگه قابل فسخ است این اجاره؟ یا نه میگه دیگه پشیمان شد مستأجر، دیگر تلفن به خارجی کشور نمیذارد، ما هم گرفتیم صفرش رو بستیم، برای چی اجاره رو منفسخ فسخ کن؟ روشن نیست عرف چی میگه، باید بحث بشه. از در فقهی سوال هست که آیا این مورد موجب تخلف از شرط، موجب خیار می شود یا نه؟ چون روشن نیست شک می کنیم که آیا بعد از فسخ این مالک بهش گفتن این مستاجر تلفن زد به خارج کشور، اینم عصبانی شد گفت به جای اینکه بره صفر رو ببنده اصلا رفت صفر رو بست. بعد که صفر رو بست آمد گفت فصل میکنم. شک میکنیم این فصل عقد اجاره نافذه یا نه؟ این شبهه پیش میاد که شاید دیگه اصلا یه عقد اجاره منحل باشه. عرفان چجور میخوایی به عفو بالعقود تمسک کنید؟ شاید موضوع عفو بالعقود اینجا باقی نباشه. موضوع عفو بالعقود عقد عرفی، عقد باقی عرفی، و اینم شاید عقد منحل باشه. عرفان این اشکال، اشکال قویی، ولذا به این سادگی از این اشکال گذشتن کار آسانی نیست. از طرف دیگر انصاف مطلب اینه که خطاب اوفو بالعقود رو که به دست عرف بدن ازش حدوث می‌فهمند. اوفو بالعقود رو به هر عرفی بگی میگه ظاهرش اینه که حدوث عقد موضوع است برای وجوب احترام و وفا، مثل اوفو بالوعد، مثل اوفو بالعهد. ما گیر میکنیم بین دوتا مطلب عرفی، از یک طرف میبینیم که عرف در موارد شک در انفساخ عقد تمسک میکنه به عفو بالعقود، میگه آقا شارع گفت به قرارداد وفا کنید، یعنی فسخ نافذ نیست، چون ام اطلاق امر به وفا عقد این است که وفا کنید به این عقد، یعنی پشیمان نشوید. از طرف دیگر در جایی که فسخ نافذ است بعد از فسخ عرف نمیگوید هازا یتخلف عن الوفاء عن عقده دائما ولکنه مجاز فی ذلک. قطعا عرف از اوفو بالعقود بله. به نظر ما بعید نیست اینجور بگیم که وفاء به عقد هم شامل عدم فسخ میشه هم شامل ترتیب آثار. عرفاً وقتی میگن وفا کنید به عقد یعنی حق پشیمان شدن ندارید. این یک مطلب. یا آقای میگه من هیچ پشیمان نیستم، خیلی خوب فروختم، خونم رو فروختم به یه آدم ساده، خونه 10 میلیونی فروختم مثلا 20 میلیون به شرط اثبات کافه خیاراتم، از اون قالتاهای روزگار این باید، پولشم اکثرشو گرفتم، خونه رو هم تحویلش نمیدم، نه قصد میکنم نه خونه رو تحویل میدم، هیچ پشیمونم نیستم از این کاری که کردم، هیچ فرق نمیکنه. خب اینم داره تخلف میکنه از وفا. دو گروه هم تخلف میکنن از وفا. یک اونهایی که فسخ میکنن پشیمان هستن از عقد، تراجع میکنن از عقد. دو اونهایی که فسخ نمیکنن، تراجع نمیکنن از عقد، ولی ترتیب آثار نمیدهن. اجازه بدی اجازه بدی لازم میکنم. شارع وقتی خطاب میکنه میگه ای مردم وفا کنید، عرف دو تا مطلب ازش میفهمه: یک لا تفتخوا العقود، دو رتبوا الآثار علی العقود. یه لحظه اجازه بدید. لا تفتخوا العقود بدائی ارشاد است به لزوم، هیچ اشکالی نداره. دو تا مطلب از آیه میفهمیم: یک وفا کنید به عقد، یعنی حق پشیمانی ندارید. حق ندارید نه اینکه اگه پشیمان شدید مرتکب گناه کبیره شدید، نه، حق پشیمانی ندارید یعنی پشیمانی سودی ندارد، میشه بداعی ارشاد به عدم نفوذ فهم. دو، از این خطاب اوفو بالعقود میفهمید ترتیب آثار عملا عرفن اوفو بالعقود دو تا مطلب رو میفهمونه به نحو مشترک معنوی: یکیش داعیش ارشاد به عدم نفوذ فسقه، اونی که ازش میفهمید لا تفسخوا العقود، یکی وجوب وفاء عملی تکلیفا هر اختلاف در داعی ها. یعنی اگر شارع از اوفو بالعقود دو تا مطلب رو استفاده کردیم که بیان کرده، یکی این که پشیمانی سود ندارد، یکی این که آثار رو عملا بار کنید، مستعملون فی دو چیز نید، دایی استعمال در اینجا که میگه لا تفتخ ارشاد به لزومه، اونجا که میگه رد که به آثار اعمال مولویت هست، مثل اطیع الله و رسول. اطیع الله بداعی ارشاد حکم، و رسول بداعی مولویت. وجوب اطاعت پیامبر وجوب مولوی الهی، اما وجوب اطاعت خدا وجوب ارشادیه، هیچ اشکالم نداره. استماع لفظ درکتر از معنا هم نیست. اطیع الله و رسول قرآن بخوانید که میخوانید، اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسول، دو تا آیه داریم: اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله و رسول که تکرارم نشد اطیع او، به این آیه من بیشتر عنایت دارم که اطیع او تکرار نشد، یک اطیع الله و رسول، یک اطیع او. اما به لحاظ الله به داعی ارشاد بجبر، در مورد الرسول به داعی اعمال مولویه، هیچ اشکالم نده. اینجا هم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عرف مثل اصولیین ما خشک نیست، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نیست. کجا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نیست؟ هیچ هم لازم نمیاد. مستعمل فی واحده، یکی در بخشی بدائی ارشاد به لزوم، اون بخشی که وفا در مقابل فرق، در بخشی بدائی اعمال مولد نتیجه میشه. از آیه دو مطلب استفاده میشه: پشیمان شدن سود نداره، که اینجا که نمیشه موضوعش بقاعت باشه، میشه ضرورت به شرط محمول. اگه موضوع لا تفتخ العقد فانه لا ينفتخ باشه عقد باقی بعد الفرق، خب اینجا ضرورت به شرط معموله. عقدی که بعد از فرق باقی قابل فرق نیست. ماشاءالله، عجب، گفت حلوا را خورد گفت شیرین است. ظاهر این که میگه عقد قابل فسخ، یعنی عقدی که لولا الفسخ باقی است با فسخ زائل نمیشود. این هم که میگن حدود، باید معنیش این باشه. خب به این لحاظ ولذا ترتیب آثار به مناسبت حکم موضوع موضوع عقد باقیه. واقعا خیلی خلاف وجدانه. ما هر کی کردیم توجیهش کنیم، قابل توجیه نیست که به این کارگری که روز اول فهمید مقبونه گفت فسخ، تو هر روز زنگ بزنید انت اليوم تخلفت عن عقد الاجاره، تا آخر 30 سال قرارداد اجاره بسته بوده، تو این 30 سال هر روز کار ما شده زنگ زنی تخلف عن عقد الاجاره. میگه بابا ولم کنید دیگه، بابا یه عقد اجاره بود 30 سال قبل منحلش کردیم، شما ولکن نیستید. واقعا نمیگن تخلف عن عقد الاجاره، چون ترتیب آثار موضوعش به مناسبت از موضوع عقد باقی عرفی. ولیکن اون بخش از خطاب که میگه اوفو بالعقود ای لا تفتخوا العقود، نه اون اصلا نمیتونه موضوعش عقد باقی باشه. این تعدد دال و مجرور ها، نه اینکه ما استعمال شده است لفظ در دو معنا، اینه تمونه که اکرم الزانی اهم الزانی اهم الزانی و اکرم العالم. اهم الزانی یعنی اونی که زانی بالفعل، یا کسی که به حدث همه مزده را اون یعنی حدث همه مزده، اما اهم الزانی جلد الزانی ابلد الزانی اون یعنی واجه حدوث زنا. ولی اکرم العالم اکرم العادل، حالا یه زمان عادل بود اکرم العادل؟ نه، مناسبت حکم موضوع در اکرم العادل میگه بقا دخیله، ولی در اجلد زانی میگه حدوث زنا. اینا تعدد دال و مجروره، هیچ اشکالی نداره، ولذا با این بیان ملتزم میشیم اوفو بالعقود دال و لزوم است و این اشکال ها پیش نمیاد. هذا جزء من البحث فی اوفو بالعقود. البته ما معتقدیم آیه اوفو بالعقود تنها نمیگه لا تفتخوا العقودا، فرق ما با خوییه، ما نمیگیم آیه فقط میگه لا تفتخوا العقود، بخشی از آیه اینه، بخشی از آیه اینه. ثمرات این عرض ما انشاءالله به طور مختصر فردا میگیم و وارد بحث استصحاب در شبهات استصحاب میشیم، استصحاب عدم نفوذ فرد انشاءالله فردا.